وقتی که دید خدا باش مستقیم گفتگو میکنه، که گفت خدایا میشه خودتو به من نشون بدی؟ خدا هم فرمود تو نمیتونی منو ببینی. اما چیکار کرد خدا؟ گفت من یه تجلی کوچولوی کوچولو به اون کوه رو نگاه کن، کوه به اون عظمت که شاید ده برابر کوه دماوند بوده. گفت من یه تجلی به اون کوه میکنم، ببین میتونه اون کوه تحمل کنه. فلما تجلا ربه للجبل تجلا کرد، او تجلی کرد، جعله دکا، کوه پودر شد. دکا مندک شدن یعنی متلاشی شد، مندک شد، کوه متلاشی شد. اینجا یه معنی داره ها، اینکه ما قرآن رو روخونیش هم بلد نیستیم، چه برسه به این که بخوایم بفهمیم. این خوش به حال اونایی که به دنیا اومدن 60 سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 100 سال زندگی کردن، خوش به حالش. یه دو سه تا کلمه قرآن رو فهمیدن، خوش به حال اونا. بقیه ماها چی؟ صبح میریم سر کار، شب میایم خونه، صبح میریم سر کار، شب میایم خونه، صبح میریم سر کار. بله نسبت شما، خودم رو میگم، بارها من اینو گفتم، مثل گاوی که صبح میره بیابون چرا میکنه، شب میاد طویله، صبح میره بیابون چرا میکنه، شب میاد طویله، صبح میره آخرم ذبحش میکنم میمیره میره. ما اونجوری هست. اما یه عده نه، از قرآن یه چیزایی فهمیدن، خوش به حالشون. میخوام اینو بهتون بگم جوونا، میخوام اینو بهتون بگم، سعی کنید از این آدما پیدا کنید، برید دست به دامنشون ببرید و بشینید حرفاشون رو گوش کنید. موقعی هم که اونا حرف میزنن شما حرف نزنید، سکوت. عین مرده‌ای که خودشو در اختیار مرده شور میذاره، خودتونو در اختیار اون گوینده بذارید، بذارید او حرف بزنه، تو سراپا گوش با. موسی که کلیم الله شد، موسی که کلیم شد با خدا حرف زد، اولش که کلیم نبود، اولش سمیع بود، فقط گوش میکرد. موسی شنونده خوبی بود، گوینده خوبی هم شد. بعضی وقتا بعضی از بچه ها میان میگن که فلانجا از من این سوالو کردن، من نتونستم جواب بدم. بهشون میگم برای اینکه خوب گوش نکردی. خوب گوش باید بکنیم. شنونده خوبی که باشی گوینده خوبی هم میشی. موسی اول سمیع بود بعد کلیم شد. یه چیزی بهتون میگم از همه بالاتر، خود خدا اول شنونده است، سمیعه. ان الله سمیع بصیر. ما دو ساعت تو دعای کمیل، دو ساعت تو دعای مجیر، دو ساعت تو دعای جوشن کبیر، تو چی تو چی تو چی، دو سه ساعت با خدا حرف میزنیم، خدا میشینه همونجور گوش میکنه، لام تا کام حرف نمیزنه. به این چه خدای با ادبی داری، این چقدر ادب داره این خدا. میشینیم دو ساعت باش حرف میزنیم، فقط گوش میکنیم. بعضی وقت ما میریم پلوی بزرگی، او که حرف میزنه، مثلا میگم اون حالا چهار تا شعر حافظ من حفظم، اون بین حرفاش یهو میخواد یه بیت شعر حافظم دلیل بیاره، استدلال بیاره، زود مثل اولش که اون میخونه مثل دومش من میخونم. یعنی میخوام به اون بگم حضرت آیت الله منم بلدم. و بعضی موقع ببین یه چیزی بهتون میگم جوونا، پلو علمای بزرگ رفتید اصلا حرف نزن، فقط گوش کن، وگرنه وقتتون تلف شده و باختین. این اونه که پلوی متخصص مغز و اعصاب من برم، بعد راجب جراحی مغز من برای اون حرف بزنم. اونم حرفای منو گوش میکنه، میفهمه دیگه، عالم اون کاره، میفهمه که من هیچی بارم نیست. بعد با خودش میگه این چقدر جاهله، داره با من راجب جراحی مغز حرف میزنه. میریم پلوی عالمی، پلوی آدم بزرگی، میشینیم براش سخنرانی میکنیم. چون شنونده خوبی نیستیم، گوینده خوبی هم از آب در میاد، گویندگی تو سرمون بخوره، رهرو خوبی هم نمیشیم. بعد نگاه میکنیم اینی 30 سال رفتی مسجد چیزی یاد نگرفتی، 30 سال رفتی حسینیه چیزی یاد نگرفتی. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، جعله دکا، کوه پود شد، منهدم شد. یعنی اینکه موسی اگه میخوای پیش من خدا بیای با من حرف بزنی، باید اول خودتو منهدم کنی. این معنی داره، وگرنه کوه طور توی فلسطین فقط یه نماده. این معنی داره تو قرآن. قرآن میخواد بگه که اگر میخواید با خداوند رفیق بشی، آقای رنجبری که میشینی روی منبر برای مردم صحبت میکنی، اگه میخوای با خدا رفیق بشی، نه حالا خدا که خداست، اگه میخوای با امام حسین رفیق بشی، اول باید خودتو فنا کنی. تو ارباب امام حسینی، وقت میخوای امام حسین با تو رفیق باشه؟ 90% مده ها ارباب امام حسین هم. به یکیشون بگو برو تو این هیئت نخل لوبیا پاک کن، اگه رفتن پاک کردن. بگو برو توالت بشون، اگه رفتن شستن. میخوای با امام حسین رفیق بشی، به ما دارن اینو میگن، میخوای با امام حسین رفیق بشی، جعله دکا، خودتو باید منهدم کنی. محرم داره میاد، 2 ماه دیگه مونده. محرم چیکار میخوایم بکنیم ما؟ من که 65 شده دیدم هیچ غلطی نتونستم بکنم، اقلا تو نشو. از الان خودتو فنا کن، 2 ماه دیگه بیشتر وقت نداری. یا ارتباط، حالا من دارم شما رو نصیحت میکنم، میگه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. بذارم بیت اولشم بیت قبلشم بگم. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. این آیه داره به موسی میگه که دیدی کوه منهدم شد، جعله دکا. بعد میگه و خرم موسا سعقا، موسا قش بیهوش شد. میدونین معنی این بیهوشی چیه؟ معنیش هوشیاری اتفاقا، معنیش بیهوشی نیست، معنیش هوشیاریه. موسا قش کرد بیهوش شد، یعنی تازه مخش وا شد برای فهمیدن حرف. فهمیدن قرآن برای این سخته. میگه بیهوش شد، ولی تو برداشت چیه؟ میگه نه، موسی هوشیار شد، کوپود شد. یعنی موسی اگه میخوای بیای پیش من، باید فنا بشی مثل اون کوه. تا بیای پلوی من. بعد بیهوش شد موسی. بیهوش شد یعنی هوشیار شد. فلما افاقه، وقتی حالش خوب شد موسی، قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. خوب گوش کن. بعد موسی گفتش که خدایا تو پاک و منزهی، منو ببخش که این فضولی رو کردم. اما میگن اینجا میگه من اول مؤمن هستم. اول مؤمن یعنی چی؟ مؤمن کیه؟ گفتیم بارها مؤمن کیه؟ اونی که پیرو امیر المؤمنین باشه، چون او امیر مؤمنانه. امیر المؤمنین، مؤمن کسیه که پیرو اوست. موسی میگه من اولین مؤمنم. چرا اینو میگه من اولین مؤمنم؟ امیر المؤمنین. قال علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود انا آخذ العهد، من عهد گرفتم، علی ارواح، از تمام روح ها، نه از جسم ما، از روح ما تعهد گرفت، گفت امضا کنید اینجا رو. کی؟ فل ازل، روز ازل. امیر المومنین تک تک تو که میگی یا علی، تو که امام حسین رو دوست داری، تو که برای بچه های علی گریه میکنی، روز ازل این عهد رو امضا کردی. تو روز ازل ما امضا کردیم، ما بله رو گفتیم، دست خودمون نیست میاییم. دیشب به چند تا از رفقام گفتم دست خودمون نیست ما میاییم اینجا، خدا شاهده. در بابا اگه دست خودت نیا، طرف میگه من یه هفته نمیام. نه حالا اینجا بعضی ها، هر کسی یه پاتوقی داره، میگه من یه هفته نمیرم اونجا، یا یه هفته تو این پاتوقم حاضر نمیشم، اون هفته اصلا کسلم، اون هفته نمیتونم درست کار کنم. اگر دست و پای تو رو ببندن بندازن توی یه دونه اتاق، زندانت کنن، از کسانی که زندان مجرد بودن، سلولای انفرادی در زمان شاه، اینا میگفتن که مثلا ما 5 سال تو این سلول انفرادی بودیم. بعد یکی از رفقای ما به من میگفت من یه موقع میدیدم گریه من قطع نمیشه. بعد میگفت دقیق 10 روز، روز 10 من بیشتر میشد. بعدها میفهمیدم اون 10 روز محرم بود، چون تاریخ نداشتن اونجا، تاریک بوده، نه شب نه روز نه ماه نه سال، هیچی رو اینا نمیدونستن. میگفت ببینم 5 سال توی زندان انفرادی بودم، مثلا فکر کردم که 11-12 سال زندانه. بعد گفته بود بعد 11 سال من آوردین محاکمه کنین، گفته بودن با ما 5 سال پیش تو رو گرفتیم، چی 11 سال؟ میگفت روزای یه موقع میدیدم 10 روز گریه میکنم، روز 10 میگفت شدیدتر میشد، که بعد این زندانبانا فکر میکردم مثلا من به غلط کردم افتادم، برای این دارم گریه میکنم. میمادم میگفتم توبه کردی؟ بازم به شاه دریوری میگی؟ میگفت من به اون یارو زندانبانه میگفتم من برای شاه دیگه ای گریه میکنم. بعد میگه به زندانبانه میگفتم چه ماهیه؟ میگفت محرمه. بعد من میفهمیدم به خاطر اینه. تو چه بخوای چه نخوای، برای چی فلان لات چاقوکش عرق خوره نمیدونم چیه 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 چی میاد گریه کنه امام حسین میشه، میاد هیئت میاد میره، اصلا برای چی؟ اون دست خودش که نیست. اون گناه ها یا سراغ الزنوب، یا سراغ از زنوب. امام صادق میخواست میگه میخواستن صدا کنن شیعانشونو، میگفتن یا سراغ از زنوب، ای دزدای گناه. گناهو در حقیقت ما میدزدیم، مال ما نیست گناه، مال ما نیست، ما میدزدیم گناه، سارقین گناهیم ما. اون لاته دست خودش نیست، محب امام حسینه. نمونه داشتیم، پر بود تو تاریخ. رفیقای امام صادق کف درباز بودن، رفیقاش بودن. یه بزرگی میگفت میمدن در خونه امام صادق، امام صادق برای اینا مثلا نیم ساعت صحبت میکرد. میگفت اینا گوش میکردن و گوش میکردن، ولی همش سرشون رو هوا بود، میونه کف در از جایی میاد و بره. نمونه اسماعیل همیری، همه تون اسمش رو شنیدید، همه کاره بود توی گناه، اما محب علی بود، علی رو دوست داشت. وقتی هم که مرد، تمام رفیقای لاتلوتش دور جنازهش جمع شدن، بعد دیدن که این صورتش سیاه سیاه شد، که داریم که این یه لحظه بهش گفتن دیدی؟ هی گفتی یا علی یا علی، این چه سیاه شدی، مال اونه. اونا چه ناکسایی بودن، نمیگفتن مال این همه گناهیه که کردی، میگفتن مال اون یه دونه یا علی هاییست که گفتی. اونا چه، یعنی دم مرگم رفیق بعد میاد تو رو منحرفت کنه، رفیق بعد دم مرگم ولت نمی کنه، رفیق خوبم دم مرگ ولت نمی کنه، میاد بهت میگه بگو یا علی. بهش میگفتن دیدی انقدر یا علی گفتی که دم مرگ صورت اینجوری سیاه شده. میگه که گفت منو برگردونین رو به نجف. میگفت اینو جنازهشو برگردوندن، گفتن خب میخواد پشت بده به امیرالمومنین، بذار برش گردون. برگردوندن صورتشو رو به نجف اشرف، گفت یا علی میبینی به خاطر اسم تو چه سرزنشایی دارم میشم. من به خاطر تو، به خاطر عشق تو اینا دارن منو سرزنش میکنن، نه به خاطر من، به خاطر اینکه یا علی اینا بدونن دارن اشتباه میکنن، یه جوری به اینا نشون بده. میگه تا اینو گفت از پیشونیش یه سفیدی اومد و تمام صورت این نورانی شد. سقف خونه ها سوراخ داشت قدیم. میگه چنان صورت اسماعیل سیدم بوده، سید اسماعیل همیری، چنان نورانی شد که نورش از این سقف زد بیرون. مردم مدینه گفتن این نور مال چیه، دیدن از خونه سید اسماعیله، ریختن اومدن دیدن از صورت اینه. بعد دیدن این نور زده، این نفس نفس بودن هنگه یا علی و یا علی یا علی و یا علی. اینقدر گفت تا جان از بدنش. من دیشب به آقا تقی تو به قبرستون بودیم، به آقا تقی میگفتم من در یه حدیثی اخیراً خوندم که میگفت از قول پیغمبر ها، میگفت هر کسی لحظه مرگش یه دونه یا علی بگه قطعاً جاش تو بهشت. به ایشون میگفتم، و مادر ایشون آخرین نفسی که زد یه یا علی گفت، یه یا علی بلند، چون اصلا حرف نمیزد و تو کما بود، آخرین نفساش یو گفت یا علی. مادرش، مادر این آقا تقی، ما هم بالا سرش بود. سید اسماعیل همیری یا علی یا علی یا علی هی سفیه، یا علی میگفت صورت نورانی تر، یا علی میگفت صورت نورانی تر. آدم به اون گناهکاری، آدم به اون آلودگی، هی یا علی که میگفت لحظه مرگ میگفت یا علی یا علی، گناهکار بود ولی میزن نور از صورتش داره میزنه از اون سوراخ پشتبان به بیرون. امیر المومنین فرمود انا آخذ العهد علی الارواح فی الازل، من کسی هم که روز ازل از همه تون عهد گرفتم. انا منادی لهم الست بربکم به امر قیوم لم یزل، من بودم اونی که گفتم آیا من رب شما نیستم؟ فرمایشات خود علی در کتاب علی از زبان علی، مال شهیدیه، استاد شهیدی، اینو بگیرید بخونید. خودش از گفته من کیم، انا، همه فرمایشاتش هم این قرآن نثر مسجع بوده. ببین فل ازل لم یزل، گوش کن، انا آخذ العهد علی الارواح فی الازل، انا منادی لهم الست بربکم به امر قیوم لم یزل. این چقدر بیخود نیست که نهج البلاغه می نویسه، بس که بلیغ بوده امیرالمومنین. خب میگه اون روزی که علی گفتش الست بربکم، خدایا من اولین آدمی بودم، انا اول المؤمنین، من اولین آدمی بودم خدایا که بلند شدم. تا گفت آیا من رب شما نیستم، من بلند شدم گفتم قالو بلا، من بلند شدم گفتم بله. که میگه اون روز تعداد کمی گفتن بله، من اینو چند وقت پیشم گفتم، خب الان مجبورم یه تکرار بگم. اون روز تو روایت اومده که تعدادی میگه گفتم که من خدای شما هم، گفتن بله. قرآن کتاب شما، همه عالم گفتن بله. حضرت رسول اکرم پیغمبر شماست، همه گفتن بله. میگه ولی وقتی گفتم علی امام شماست بلند نشد کسی، فقط یه تعداد کمی بلند شدن. اون تعداد کم همین شماهایی، حتما شما اینا. من یک سر سودان شک ندارم که اون روز من بلند شدم گفتم یا علی، قالو بلا رو من گفتم، من خودم به خودم یک درصد شک ندارم، با اینکه هزاران گناهم کردم. چون اگر کسی نه اون روز به علی یا علی نگفته باشه، امروز هم نمیتونه یا علی بگه، اون روز گفته که الان میگه. ولقد آتینا موسی، بعد که دیدیم که موسی به چنین مقاماتی رسید، گفتیم حالا بیا تو، حالا بیا تو. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، اون یعنی نشانه ها رو بهش، یعنی رمز کدو دادیم بهش، کدو بهش دادیم تا بفهمه، از همه بیشتر بفهمه. منتهای موسی، اول از گلیم بیا بیرون. گلیم این بدن ما، بدن ما گلیمه، یه گلیمیه که روحمونو پیچیدیم دورش. اول از گلیم بیا بیرون تا کلیم بشی، از گلیم بیا بیرون، بنداز خودتو دور. مردای بزرگ هرگز تو دعاهاشون نمیگفتن خدایا سرطان منو خوب کن، مردای بزرگ اصلا مردای بزرگ تو دعاهاشون خدایا منو ببخشم نمیگفتن. تسلیمه تسلیمه تسلیم، هر کاری خودت میخوای، ما کاری نیست. فنا یعنی این، در میخوای محرم بری سینه بزنی باید اینجوری باشی. چرا چرا محرم؟ ببین بچه ها اخیرن دارن این رسم و رسومات محرم رو زیر سوال میبرن. نرید زیر بارا، زیر بار نرید. چرا گل به خودتون میمالید؟ برای اینکه تو این محل برای خودت دیگه کسی هستی دیگه، حاج آقا فلان، دکتر فلان، رئیس فلانی تو این محل. اما وقتی خودتو عاشورا گلی کردی اومدی توی خیابون، یعنی همه چیزتو ریختی دور برای امام حسین. حسین جان من پیش تو شخصیتی ندارم، شأنی ندارم، همه چی تویی. خب از گلیم اومدی بیرون، حالا کلیم میشه. کلیم شدن موسی نتیجه بیرون اومدنش از تو گلیم بود. ما اون گلیمه رو مگه ول میکنیم؟ ماشینمون همون گلیمه است، خونمون همون گلیمه است، پست و مقاممون گلیمه، مغازمون گلیمه، ثروتمون گلیمه، همه اینا گلیمیه که ما چسبیدیم بهش، ول نمیکنیم. اینا رو بریز دور تا کلیم بشی. بعد گفت خب ریختم دور خدایا. گفت حالا بیا تو. اومد بیا تو، فخلعنا علیک، فخلعنا علیک انک بالواد المقدس توا، کفشتو درار. کفشتو درار یعنی این که این جسم تو، روح تو، همه چی رو بریز بیرون. الان به شما میگفتم کفشتو در نیار، من به ایشون گفتم کفشتو در نیار، در حالی گفت نه من باید کفشمو درارم برم تو. باید کفشمونو دراریم بریم در خونه امام حسین. برای اینه که روز عاشورا پا برهنه میشیم راه میریم. روز عاشورا پا برهنه شید ببینید چه مزه ای داره. میخوای بری در وادی حسین که مقدس تر از وادی تواست، که مقدس تر از طور سیناست. وادی امام حسین از همه اونا مقدس تره. کفشاتونو دارین، روز عاشورا دارین ببینین چه مزه این ده. بذارین پاتون یه ذره یخ کنه، یه ذره این سنگای درشت بره تو پاتون. حالا که عدد ده رو به سی وصل، عدد سی رو به ده وصل کردی، ده چیه؟ همون عاشورا. عدد ده عدد عاشورا. تا زمانی که به اون عدد ده وصل نشد بهش نگفتن بیا تو. وقتی به اون عدد ده وصل شد گفتن بیا تو. او هم خواست بیا تو، فخلعنا علیک، کفشتو در بیار. کفشتو در بیار یعنی انانیت تو، انیت تو، منیت تو، همه رو بریز دور بیار. دیگه موسایی وجود نداشته باشه. بله موسی خوب گوش کرد، خوبم باهوش شد. آدمی فربه شود از ره گوش. آدم بزرگ میشه، فهمیده میشه از راه گوش، از راه گوش ها. ما بچه بودیم وقتی پدرمون، همسایمون یا یه کسی نصیحتمون میکرد در میرفتیم، میرفتیم اصلا نمیخواستیم گوش کنیم. حالا که بزرگ شدیم میبینیم عجب اشتباهی میکردیم. طرف داره بهترین حرفا رو به ما میگه. یکی از رفقای ما گفت پدرم من نصیحت میکرد، من دوتا انگشتام میکردم تو گوشم که نشنوم. الان هممون اینجور، ما هم همینطور. آدمی فربه شود از ره گوش. آدم انسان فهمیده بزرگی میشه از راه گوش. خوب میشنوه. بعد شنونده خوب کسیه که در برابر گوینده فانی باشه. خب بهترین شنونده‌ای که در عالم خلق شده کی بوده؟ امام حسین. این و اتممناها به عشرم مال همین. هیچ کس مثل امام حسین شنونده نبود، برای همینم هیچ کسی مثل او گوینده نشد. تو گودی شنونده بود، بالای نیزه گوینده. تو گودی حرف شنید، بالای نیزه حرف زد. زبون خدا شد، زبون خدا. یعنی این که همه چیزشو امام حسین داد، زن و بچه. آقا امام حسین آبروش هم بود. بذار سر بسته بگم، آبرو دارم یعنی چی؟ آدم با غیرتی مثل ابوالفضل اولین چیزی که امام حسین از ابوالفضل گرفتانی کرد، ابوالفضل آبروش بود. آبروی ابوالفضل رو گرفت ازش. اون آبی که ریخت از تو مشک، اون آبی که ریخت آب نبود، آبروی ابوالفضل. آبروی ابوالفضل بود ریختن. و امام حسین اول چیزی که از ابوالفضل گفت، میخوای در راه من حسین میخوای فدا بشی، همه چی تو باید فدا کن. آمدم تا جان ببازم، دست چیست؟ اول چیزی که از او اخذ کرد، گرفت، آبروی ابوالفضل. امام حسین هم خودش همه چیشو داد، آبروش هم داد. برای همینم بود، برای همینم بود که تا زنده بود هی میگفت تا من زنده هم به این خیمه ها نرید، بیایید اول منو بکشید بعد برید به طرف خیمه. اتفاقا اونا چون میخواست آبرو بده امام حسین دیگه، جلو چشمش به خیمه ها حمله کردن. خب چون جلو چشمش به خیمه ها حمله کردن، آبرو شداد، همه چی شداد، همه چی شداد، شد سخنگوی خداوند بالای نیزه. سر بریده، هیچ آدمی در عالم حرف نزده. اصلا ما نداریم، اصلا نداریم. مرده، هیچ آدمی حرف نزده، فقط امام حسین که اونم سر بریدهش بالای نیزه. قرآن هم خون، نه این که حرف بزنه، قرآن خون. برای اینی که او همه چیزشو در راه خدا داد، به وادی او رفتن باید فخر علیک ما هم باشیم. یعنی این که باید کفشامونو دراریم، عاشورا پا برهنه بریم. اگر عاشورا پا برهنه را رفتی، این عاشورا امتحان کن، این عاشورا امتحان کن، کفشاتو در آ، پا برهنه را برو. یه زمانی بود بچه های امین حسینیه می رفتیم امامزاده ابراهیم عاشورا، تقریبا 90% بچه ها پا برهنه می رفتیم، تو این خارا و تیغا بود، سنگا بود. خودتو گل بمان، نگو خرافاته، خودتو گل بمان. گل بمال به خودت که شخصیتتو بریزی دور. تو محل هر کی تو رو نگاه میکنه میبینه گلی هستی. لورا چی کار میکنن؟ لورا اصلا یه حوض گل درست میکنن، درسته میرن توش هستن. از مغز سر گلی تا نوک پا. ببین چه بی شخصیت میشه چنین کسی. اما پلو امام حسین آی مزه داره، آی مزه داره. فخلع علیک، کفشاتونو درارین وارد وادی امام حسین بشین. پا برهنه، گلالود، مدهه الان با کچلوار و کروات میره میخونه. اون باید خودش گلی کنه روز عاشورا بره بخونه، گل بماله، به صورتش هم گل بماله بره بخونه. اینی که هی مدده رو میگم برای اینکه تو مجلس بچه های کلاس مدده هایی نشستن، کلاس مدده ها اینجا، آی مدده روز عاشورا خودتو گلی کن. اگه مردی اونجوری برو بخون. میخوای وسط دسته زنجیرزنی بری بخونی دخترانی گاد کنن کنار پیاده رو؟ خودتو گلی کن. مواتم بمال به سرت گلو بزن، این موات جولیده بشه. اون وقت برو بخون. پا به رهنه را برو، فخلع نعلیک، پا به رهنه را برو، یعنی پا به رهنه برو در خونه امام حسین. زنده باد حافظ شیرازی، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. انقدر کسا پا به رهنه برای امام حسین عاشورا را رفتن، خودشونو گلمال کردن، پا به رهنه را رفتن، الان زیر خاک خوابیدن همشون، ولی اونا شاه شاهانن. هیچ پا برهنه ای هم در عالم در خونه امام حسین هیچ اینو طبق مطالعه تاریخی میگم، و فکر نکنید چون امام حسین رو دوست دارم میگم، هیچ پا برهنه ای که در خونه امام حسین رفته مثل بچه های خود امام حسین نبوده. از ساعتی که سر امام حسین از بدن جدا شد و او تجلی توحید کرد در گودی قتلگاه، از اون لحظه بچه ها از خیمه پا برهنه شروع کردن دویدن. به خاطر همین هم بود که شب عاشورا دیدن که امام حسین با شمشیر یه چیزایی رو از زمین جمع میکنه. وقتی که میگه رفتیم پرسیدیم یبن رسول الله چی داری میکنی از زمین؟ گفت فکر کردیم خار میکنه که بیارن غذا درست کنن. گفت این خارا رو میکنم. خار برای چی میکنی یا حسین از زمین؟ گفت فردا صبح بچه هم پا به رهنه میخوام روی خارا بدن. همین ناله ای که میکنی باید خجالت نکشی، بگی ولش کن بذار مسخرم کنن، ناله کنی مثل بچه ها جوزه. حسین حسین بگو. دیدی اونایی که یک کسی تو خونهشون فوت میکنه دوره هم شب جمع میشن اینجوری ناله میکنن؟ بعد میبینی از توی خونه حسین 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 هیچ پا برهنه ای برای امام حسین مثل بچه هاش پا برهنه نبوده. میگه دیدم حضرت زینب تو خرابه هایی که استراحت میکنن همه بچه ها رو دور خودش جمع میکنه، یکی یکی هم پای اینا تیغا رو در این بچه های کوچیکه این میگن همه یه در یواش ده پس برای محرم از الان پا بره نمیشید، از الان اون لباس انانیت رو بکنید و انشاءالله محرم خودتون رو آماده کنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین.